با سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز چهارشنبه 10 آذر ماه، اولین روز ماه میلادی دسامبر، در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. روز سوم مذاکرات اتمی وین و اظهارات تند نمایندگی آمریکا در سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی. سفیر آمریکا در سازمان ملل جمهوری اسلامی را به شرارت و جاه‌طلبی اتمی در خاورمیانه متهم کرد. از سوی دیگر گروهی از نمایندگان کنگره طرحی برای مقابله با توان پهپادی ایران ارائه دادند. ادامه اعتراض معلمان به وضعیت معیشتی در شهرهای ایران، در حالی که معلمان در قم و در اعتراض به حقوق کم و تبعیض در شرایط استخدامی تجمع کردند، روزنامه کیهان خواستار استخدام شمار انبوه روحانیون در آموزش و پرورش شد. تجمع بیماران SMA مقابل مجلس و در اعتراض به گرانی دارو. از سوی دیگر در 3 سال گذشته 538 بیمار تالاسمی به دلیل دسترسی نداشتن به دارو جان باختند. انجمن اقتصاد و سلامت هم در نامه‌ای به رئیسی اعلام کرد با حذف ارز دولتی قیمت دارو 4 برابر می شود. روز جهانی ایدز و افزایش مبتلایان شناسایی نشده در ایران، در حالی که دسترسی به کاندوم در ایران محدود شده، رابطه جنسی راه اصلی انتقال ایدز در ایران است. آغاز روز سوم مذاکرات احیای برجام در وین. روز گذشته مقام‌های اروپایی طرف برجام اعلام کردند اگر ایران تا آخر این هفته برای احیای برجام جدیت نشان ندهد، گفتگوها به مشکل برخواهد خورد. بنا به گفته مقام‌های اروپایی 70-80% پیشنویس مربوط به سرگیری توافق اجرای برجام از دور قبل آماده است، اما هنوز معلوم نیست تهران حاضر است مذاکرات را از نقطه قبلی ادامه دهد یا نه. جمهوری اسلامی در همین رابطه میگوید تبدیل پیشنویس به توافق نیازمند مذاکره است و دولت جدید ایران درباره بخش‌هایی از پیشنویس قبلی نکته‌هایی دارد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده تیم مذاکره کننده ایرانی اصراری بر پایان سریع مذاکرات ندارد. مذاکرات احیای برجام در وین پس از 5 ماه وقفه از 8 آذر با حضور نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین از سر گرفته شد. بیشتر بشنویم در همین رابطه از همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین.
امروز کارشناسان ایرانی به محل مدن برای گفتگو و همینطور علی باقری کنی حدود 2 ساعتی هست که آقای کنی اینجاست در حال گفتگو با مقام‌های اروپایی و انریکه مورا. هنوز اطلاعات بیشتری از جزئیات این دیدار منتشر نشده با توجه به اینکه گفتگوها معمولاً پشت درهای بسته برگزار میشه. امروز قرار بود که کارگروه مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران یا برگشت ایران به تعهد در برجام تشکیل بشه. نمیدونیم که این کارگروه به چه شکل، چگونه و چه زمانی قرار تشکیل بشه. یک بخشی از کارشناسان ایرانی محل مذاکرات رو فعلا ترک کردن. باید ببینیم به چه شکل پیش رفته. تا اینجا چیزی که میدونیم بعد از صحبت‌های نسبتاً تند مقام‌های دیپلمات‌های سه کشور اروپایی شب گذشته، اینه که به نظر میرسه اون انتظاراتی که این کشورها داشتن هنوز برطرف نشده. البته بعد ببینیم صبح امروز کار چطور پیش رفته، دیدار و گفتگوهایی که داشتن، ولی به نظر میرسه که اونها انتظار داشتن که ایران بعد از 5 ماه با دست پرتری به مذاکرات بیاد و به اونها بگه که مثلا کدوم بخش یا چه حدی از اون متنی رو که پیشنویس متنی رو که قبلا در موردش صحبت کردن و روش به توافق رسیدن رو میپذیره یا نه. چیزی که دیروز این دیپلمات‌ها گفتن اینه که ایران هنوز نگفته تا چه مقدار از این متن رو قبول خواهد کرد و به غیر از اون با پیشنهادات و یا توصیه های مشخص و دقیق برای گفتگوها نیامده. اونها انتظار داشتن که بعد از حالا اون جلسه اولیه که روز اول برگزار شد، جلسه رسمی بود، گفتگوها خیلی سریع آغاز بشه و همه برن سر اصل مطلب، کاری که به گفته اونها تیم مذاکره کننده قبلی ایران انجام میداده و ساعت‌ها و ساعت‌ها مثلا برای نوشتن یک جمله وقت می‌ذاشته، ولی ایران فقط با یک توضیح کلی در جلسات دیروز حاضر شده، چیزی که به نظر میرسه کشورهای اروپایی رو نگران کرده. اونها میگن که همچنان تعهد در برابر تعهد هدف اصلی این گفتگوهاست. کار فنی پیچیده‌ای در پیش به غیر از بحث مربوط به برداشت شدن تحریم ها روی فعالیت های هسته‌ای ایران، مثلا در مورد اینکه ایران با سانتریفیوژ های پیشرفته که الان داره باش غنی سازی میکنه چه کار خواهد کرد، این سانتریفیوژ ها چگونه در واقع مورد بازرسی آژانس قرار بگیرن، غنی سازی باشون انجام بشه یا نشه، از ایران خارج بشه یا نشه، منهدم بشه مثلا، در مورد اینها هنوز تصمیم گیری نشده و یکی از موضوعات مورد اختلاف. اونها میگن که هر وقت که دو تا کارگروه کار خودشون رو به صورت موازی هم پیش ببرن، گفتگوهای غیر رسمی آغاز بشه و برقرار بشه، اون وقت به نظر میرسه یه بخشی از نگرانی هاشون رفع بشه و حالا بتونن برگردن سر بحث های اصلی.
توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین رو میشنیدید. سفیر آمریکا در سازمان ملل اقدامات ایران در منطقه را شرارت بار خواند و با اشاره به جاه طلبی اتمی ایران از شورای امنیت خواست جلسات بیشتری در مورد جمهوری اسلامی برگزار کند. لیندا توماس گرینفیلد در نشست شورای امنیت درباره خاورمیانه حماس و حزب الله را سازمان‌های تروریستی توصیف کرد که از سوی جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی می‌شوند. همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس آمریکا طرحی را با عنوان قانون توقف پهپادهای ایران پیشنهاد کردند. تهیه کنندگان دموکرات و جمهوری خواه این طرح هدف از آن را جلوگیری از دسترسی ایران و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی به هواپیماهای بدون سرنشین اعلام کردند که می تواند برای حمله به آمریکا و متحدانش استفاده شود. همزمان با سرگیری مذاکرات احیای برجام، وزیر خارجه اسرائیل به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باید تهدید نظامی علیه جمهوری اسلامی را افزایش دهد. یائیر لاپید بار دیگر بر موضع اسرائیل تاکید کرد که جمهوری اسلامی می‌خواهد زمان بخرد تا برنامه اتمی خود را توسعه دهد. اسرائیل پیش از این جمهوری اسلامی را تهدید کرده در صورت نزدیک شدن به دستیابی به سلاح هسته‌ای به ایران حمله نظامی می‌کند. در سومین روز مذاکرات هسته‌ای در وین به نظر می‌رسد لحن مقامات آمریکایی تند شده است و سفیر آمریکا در سازمان ملل صراحتاً جمهوری اسلامی را شرور و به دنبال جاه‌طلبی اتمی دانسته. در همین رابطه از کامران متین استاد روابط بین الملل پرسیدیم چرا در زمان مذاکرات مقامات آمریکایی چنین لحنی را اتخاذ کردند؟
بله، دولت آقای بایدن از آغاز سر کار اومدن در اظهارات رسمی مقامات آمریکایی در مورد برجام یا ایران همیشه یک لحن متعادل و خیلی ملایمی داشتن، بیشتر بر جنبه‌های دیپلماتیک حل قضیه برجام تاکید کردن، ولی خب این رویه ظاهرا جواب نداده و مواضع ایران تغییر نکرده، تخلفات هسته‌ایش بیشتر شده. در این حال مشاورین و کارشناسان بسیاری در داخل خود آمریکا، کسایی که قبلا حتی برای دولت آقای اوباما یا دموکرات‌ها کار کردن، اظهار کردن که رسیدن به توافق بدون اینکه ایران احساس یک فشار جدی نظامی بکنه خیلی بعید هست و دولت آقای بایدن باید بیشتر به اصطلاح این لحنش رو تغییر بده و مقداری هم از نتایج و عواقب نرسیدن به برجام به طور مشخص صحبت بکنه و ابزارهای مختلف فشار آمریکا رو به ایران یادآوری بکنه. به نظر میرسه که این تغییر لحن در این راستا هست که در جریان مذاکرات خب آمریکا هم به نوبه خود ایران رو تحت فشار بگذاره و شانس به اصطلاح احیای برجام رو به اون شکلی که خب آمریکا الان مد نظرش هست رو بیشتر بکنن.
توضیحات کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون رو میشنیدید. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان نگاه نکردن علی باقری کنی مسئول تیم مذاکرات هسته‌ای ایران به زنها را نشانه اخلاق و پاکدامنی دانست. شریعت مداری این یادداشت را در انتقاد به مطلبی در روزنامه شرق نوشت. شرق گفته بود باقری کنی به خانم‌ها مستقیم نگاه نمی‌کند و با رسانه‌ها میانه خوبی ندارد و این نوع رفتار می‌تواند در مذاکرات هسته‌ای فضای بسته‌ای را ایجاد کند. شریعت مداری چون این برخوردی را از باقری کنی نشانه نجابت و تعهد به اسلام و انقلاب عنوان کرد و از مدیر مسئول روزنامه شرق خواست بابت آنچه کیهان اهانت سخیف دانسته عذرخواهی کند. با توجه به اینکه کیهان نگاه نکردن باقری کنی به زنان را نشانه تقوا و پاکدامنی دانسته و این نوع برخورد را مشکلی در گفتگوهای وین ندانسته، از مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار پرسیدیم تیم مذاکره کننده دولت رئیسی چه ویژگی هایی دارد و چه الگویی را در گفتگو دنبال می کند.
والا به خود من نمیدونم بخندم، گریه کنم، مسخره بکنم، یعنی اصلا تاسف آوره که در جامعه ایران 7 دهک جامعه زیر خط فقر، 5 دهک که جامعه زیر خط فقر سیاهه، یعنی نه تنها گوشت و مرغ نمیتونه راحت بخره، میوه هم دیگه نمیتونه بخره. یکی از بزرگترین موج‌های مهاجرت در کشوری که جنگ توش نیست در ایران راه افتاده. 10% مردم جامعه ایران آواره است، اصلا از در و دیوار کشور داره مصیبت میباره. بعد تمام بغدغه حکومت و تمام مشکلات ما گره خورده به اینکه آقای باقری کنی موی زن رو ببینه یا نبینه. جدا تاسف آوره اینکه بخشی از آدما میگن این گرایش در واقع گرایش اسلامی نیست، یک فرقه است، بیشتر تبدیل به فرقه شده، ناشی از همینه. به خاطر اینکه در گرایش اسلامی میگن اصلا قاعده شما لازم نیست مرجع تقلید باشید. قاعده اضطرار که میگن، یعنی حتی همه شنیدیم در شرایط اضطراری شما میتونید گوشت مردار بخورید. نمیخوام بحث دینی بکنم، ولی شما در شرایطی که مخصوصا در اسلام میگه قاعده اضطرار، موقعی که جان شما، نفس شما، سلامتی شما در خطر باشه، تقریبا تمام حرام ها رو شما میتونید انجام بدید، چه برسه دست دادن با یه زن یا نگاه کردن به صورت یک زن. موقعی که صحبت از جزمندیشی میکنیم، صحبت از قشریگری، صحبت از تحجر میکنیم، اون چیزی که در به زبان آکادمیکتر بسیارش اسم رو میذارن بنیادگرایی، فوندامنتالیسم، در واقع داریم راجع به همچین پدیده‌ای صحبت میکنیم. پدیده‌ای که طرف اونجا نرفته بر مبنای منافع ملی یک کشور با کسی بحث بکنه. دغدغه اصلیش منافع ملی کشور، اقتصاد یک کشور، یک تمدن نیست. دغدغه‌اش یک نوع ذهنیت بسیار سطح پایینه، در موردی که اگر این خانم رو من نگاه کنم مثلا تو جهنم سر پل سرات اینطوری میشه یا نمیشه.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار از بن آلمان رو میشنیدید. هشدار جدی متخصصان درباره کمبود داروی بیماران تالاسمی و مرگ این بیماران به دلیل دسترسی نداشتن به دارو ادامه دارد. یونس عرب، مدیر عامل انجمن تالاسمی ایران میگوید از اردیبهشت 97 538 بیمار به دلیل نبود دارو جان باختند و سازمان غذا و دارو هم موجودی دارو و درجه کیفیت آن را اعلام نکرده است. مدیر عامل انجمن تالاسمی ایران با توجه به ضرورت استفاده از داروی دسفرال برای بیماران گفت تهدید جان بیماران تالاسمی حتی با 1% تغییر در نوع دارو رخ می‌دهد و درخواستی از سوی سازمان غذا و دارو به تولید کنندگی سوئیسی دسفرال ارسال نشده است. حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو، پیشتر کمبود دارو برای بیماران تالاسمی را رد کرده و گفته بود درخواست بیماران برای داروی خارجی نگاه غیر منطقی است و بیماران باید نوع ایرانی دارو را مصرف کنند. ایران 23,000 بیمار تالاسمی دارد که 12,000 نفر از آنها به داروی تزریقی برای معالجه نیاز دارند. انجمن علمی اقتصاد و سلامت ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی ضمن انتقاد از حذف ارز ترجیحی دارو و مواد اولیه اعلام کرد در صورت اجرایی شدن این طرح قیمت دارو 4 برابر می شود. محمد رضا واعظ مهدوی، رئیس این انجمن، میگوید 5 میلیون نفر از دهک‌های پایین درآمدی فاقد بیمه درمانی هستند. حذف ارز ترجیحی رقم فرانچیز را افزایش می‌دهد و مثل این است که مردم در بازار آزاد دارو تهیه کنند. تجمع خانواده بیماران مبتلا به SMA برای سومین روز متوالی مقابل ساختمان مجلس ادامه دارد. خانواده ها میگویند تا واردات دارو محقق نشود به اعتراض خود ادامه میدهند. نبود دارو موجب مشکلات حرکتی و تشدید بیماری مبتلایان به SMA میشود. از دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی، پرسیدیم چرا داروی بیماران SMA و تالاسمی تهیه نمی شود و بیمه های درمانی مسئولیتی در تأمین این داروها ندارند.
ببینید، من فکر میکنم که علت عمده و اصلی کمبود داروهایی که مرتبطه با بیماران خاص هستش برمیگرده به اولویت هایی که در نظام سلامت ما وجود داره. بخاطر برای رمزگشایی از این ادعا من ارجاعتون میدم به سال 97، وقتی که وزیر وقت بهداشت آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی گفتش که، یعنی در یه مصاحبه تلویزیونی داشت از مردم میپرسید که آیا شما حاضر هستید برای 2 سال طول عمر یک شخصی ما میلیاردها تومان هزینه بکنیم. این از اون زمان دو وزیر بهداشت تغییر کرده، اما شما مطمئن باشید که من خدمتتون عرض میکنم با توجه به سابقه خودم کار در وزارت بهداشت داشتم، این نگاه همیشه در وزارت بهداشت وجود داشته. یعنی اولویتی برای بیماران خاص قائل نیستن و میگن که برای ارزی که وجود داره در وزارت خونه همیشه سعی میکنن اون رو برای تامین کالاها و داروهای دیگه‌ای تخصیص بدن. و خب این یک نگاه به نظر من غیر انسانی و غیر مسئولانه هستش. از طرف دیگه بحث این که داروهای خاص تقریبا میشه گفت که در هیچ کجای دنیا مسئولیت اصلی اون به عهده بیمه ها گذاشته نمیشه، چون توجه داشته باشید بیمه ها بنگاه های اقتصادی هستن، سازوکار گردش مالی در بیمه های اقتصادی کاملا متفاوت از مسئولیت های اجتماعی یک دولت که باید اون رو به نحو احسن برای یک بیماران خاص، حتی اگر یک نفر، ما حتی اگر یک بیمار در کشور داشته باشیم که نیاز به یک دارویی داشته باشه برای ادامه عمر، مسئولیت اون دولت هستش. و اینجا هستش که واقعا این سوال آقای قاضی‌زاده وقیحانه است، به خاطر اینکه این آقایون هیچ وقت از مردم ما نپرسیدن آیا حاضر هستید که مثلا برای اینکه ما نتونیم داروهای شما رو تامین بکنیم بریم در واقع منابع مملکت و ارز مملکت رو خرج مثلا خاص بخشی ها در لبنان و یمن و سوریه و اینها بکنیم. این نشون میده که در این دولت و در این نظام اولویت جان ایرانیان نیستش متاسفانه.
توضیحات دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس رو میشنیدید. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده ابعاد تازه‌ای از سرکوب اعتراضات اصفهان را نشان می‌دهد. حداقل 30 نفر از معترضان به دلیل مصدومیت از ناحیه چشم در بیمارستان بستری‌اند. کمپین حقوق بشر در ایران روز گذشته در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت دست کم 214 نفری که در اعتراضات بازداشت شدند و 13 نوجوانی که در میان بازداشت شدگان هستند ابراز نگرانی کرد. گزارشی بشنویم در همین رابطه از فیروز جابانی.
صدای شلیک گلوله پاسخ به شهروندانی را نشان می‌دهد که از برگ زاینده رود و بحران بیابی اصفهان به دلیل مدیریت ناکارآمد مسئولان گفتند. کشاورزانی که روزگاری سهمی در صنعتی شدن اصفهان داشتند، حالا در اعتراض به نبود امنیت شغلی و معاش، هدف نیروهای امنیتی حکومت قرار می‌گیرند. برای نیروهای امنیتی تفاوتی هم ندارد اگر معترضان زن باشند، مرد، کودک، پیر یا جوان.
یاسه کشتنش
یا مطالبه گریشان مسالمت آمیز و مدنی. فقط باید صدای اعتراض آنها خاموش شد. سرکوبی که روز و شب هم نمی‌شناسد. بازداشت دست کم 214 نفر شهروند معترض که 13 تن از آنها کودک بودند بنا به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران.
دست خودم خورده به توی سینم و کمرم که نمیتونم فیلم برداری کنم.
و اما گلوله هایی که یک هفته پیشتر شلیک شدند، اما زخمای آن تا به امروز و تا همیشه شاید کهنه نخواهند شد. مجروح شدن تنها 19 نفر از شهروندان از سوی مقام‌های پزشکی اصفهان تایید شد. گفتند دو تن از آسیب دیدگان در شرایط نامساعدی هستند. اما پس از آن دیگر آمار تازه‌ای از چشم‌ها، سرها، صورت و کرامت‌های انسانی که هدف تفنگ‌های ساچمه‌ای قرار گرفتند، گزارش نشد. سکوتی که با واکنش انتقادی شهروندان در سراسر ایران روبرو شد.
کمرم پره، صورتم پره.
باز هم رسانه‌های اجتماعی به مدد مطالبات مدنی مردم آمدند.
ملاحظه می‌کنی؟
ده‌ها تن از شهروندانی که با هشتگ‌هایی چون از اصفهان بگو، اصفهان تنها نیست، اصفهان و زاینده رود و با بازنشر تصاویری یک چشم خود را بستند تا از درد شهروندانی بگویند که حکومت چشمان خود را در برابر معضلات و مشکلات آنها بسته و آنها را هدف آتش قرار داده. مادران آبان هم به این کارزار پیوستند و از درد مشترک گفتند. آبان 98، آبان 1400. سیاست سرکوب 42 سال است در برابر هر نوع اعتراض مردمی از سوی حکومت اعمال می شود، با این تفاوت که به نظر می رسد شیوه اجرای آن در اعتراضهای اخیر تغییر کرده است. پیشتر شلیک گلوله به سر و صورت با هدف مرگ آنی معترضان بود، امروز شلیک گلوله ساچمه‌ای باز هم به سر و صورت به قصد مرگ تدریجی منتقدان.
همینجا بشین، همینجا یه لحظه بیا بگیرش،
اسناد پزشکی و رادیولوژی شماری از شهروندان که به دست ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد که گلوله‌های ساچمه‌ای به بخش‌های گسترده‌ای از سر و صورت آنها اصابت کرده. رویه‌ای که یک پزشک از اصفهان آن را جنایت توصیف می‌کند.
اون ساچمه‌ها سال 98 ده‌ها و شاید صدها چشم رو تخلیه کرد. بعد اونو به سمت کشاورز مفلوک و بدبخت کشورت می‌گیری و شلیک می‌کنی. خدایا من چقدر خوشبختم که جای تو نیستم، و تو چقدر بدبختی که از این راه نون میخوری. روزی که باید به این جنایت هاتون جواب بدین دور نیست.
شماری از هنرمندان و فعالان مدنی هم با این کارزار همراه شدند و زخمای اصفهان را به تصویر کشیدند، روایت کردند از مجروحانی که به دلیل اعتراض به بحران موجود زندگی از آنها گرفته شد.
خرداد گفتیم نزن، آبان گفتیم نزن، آذر است میگوییم نزن، تا بی عدالتی هست نزن، رئیس نزن. این مردم به خاطر مدیریت ناکار آمده شما گرفتارند و بیکار و گرسنه و بی آب. نه آب مانده نه هوا، به داد مردم برس اگر مسئولی، نزن.
حالا فقط دیگر زاینده رود نماد اصفهان نیست. اصفهان از پاییز 1400 با صورت‌های زخمی و دستان خالی شهروندانی تعریف می‌شود که به زاینده رود تشنه پناه آورده بودند. فیروزه جابانی، لندن.
در حالی که سازمان ملل متحد ایدز را یک همگیری ناشی از نابرابری می‌داند، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران می‌گوید آغاز همگیری کرونا باعث شناسایی موارد کمتر، کاهش درمان و مراقبت از مبتلایان به ایدز شده. محمد مهدی گویا می‌گوید ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا با مشکلات تشخیصی و درمانی ایدز مواجه شده است. این در شرایطی است که کمال حیدری معاون بهداشت این وزارتخانه به افزایش 40% شناسایی افراد مبتلا نسبت به سال‌های گذشته اشاره می‌کند. به گفته او تعداد قطعی افراد شناسایی شده 22 هزار نفر است، اما این آمار دست کم 1/3 افراد مبتلا به HIV است. محمد رضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم میگوید اقدامات مؤثر و کنترل درست انتقال خونی ویروس HIV در میان معتادان تزریقی را 60% کاهش داده و به 10% رسانده است. محمد جواد سلمیزاده مسئول مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری این استان هم میگوید ایدز در گذشته از راه تزریق معتادان منتقل می‌شد، اما بنا به آماری که او ارائه می‌دهد اکنون در ایران بیش از نیمی از ابتلاها مربوط به رفتار پرخطر جنسی است، در حالی که این رقم در گذشته 15% بوده است. از سحر مطلبی کارشناس بهداشت بین الملل جمعیت پرسیدیم چه دلیلی وجود دارد که در ایران راه اصلی انتقال که زمانی خون و سرنگ آلوده بود به رابطه جنسی تغییر مسیر داده، و با توجه به اینکه عرضه وسایل پیشگیری از بارداری و کاندوم در ایران محدود شده این مسئله چه تأثیری بر انتقال ایدز دارد؟
ببینید در مورد یک بیماری مثل ایدز که در واقع ناشی از رفتار پرخطر جنسی، در واقع مهمترین راهکاری که وجود داره اینه که یکی آموزش داده بشه به جامعه، مخصوصا از آموزش باید از مدارس شروع بشه، چون در واقع شروع فعالیت‌های جنسیه و همین الان هم ما می‌بینیم که طبق گزارش که خود مرکز کنترل ایدز داده آمار ابتلا بین نوجوانان هم افزایش پیدا کرد. دومین راهی که وجود داره اینه که از روش‌های محافظت کننده و پیشگیری استفاده بشه و تسهیل بشه دسترسیش به جامعه، حالا با یا این که رایگان توزیع بشه در مراکز بهداشتی و درمانی دولتی، یا اینی که سوبسید روش گذاشته بشه، مالیات برداشته بشه، یا این در واقع اتفاقی بوده که قبلا می افتاده، مخصوصا قبل از سال 93. من تو از سال 93 که در واقع بودجای اختصاص داده شده برای برنامه‌های پیشگیری از بارداری و بارداری روابط جنسی محافظت شده مخصوصا به صورت کاندوم حذف شده به خاطر برنامه کنترل جمعیت، ما به وضوح داریم میبینیم که آمار ایدزمون داره افزایش پیدا میکنه و تغییرات واضحی توی روش‌های انتقال وجود داره و همینطورین آمار ابتلا بین زنان و نوجوانان افزایش پیدا کرده.
توضیحات سحر مطلبی کارشناس بهداشت بین الملل جمعیت رو میشنیدید. روزنامه کیهان با انتشار مطلبی با توجه به رأی اعتماد وزیر آموزش و پرورش به جذب و استخدام روحانیون در مدارس تاکید کرد و این اقدام را یک مأموریت مهم برای مهمترین وزارتخانه دولت عنوان کرد. رسانه نزدیک به علی خامنه‌ای با طرح این سوال که چرا برخی از دختران دانش آموز بعد از 12 سال تحصیل درباره فلسفه حجاب آگاهی ندارند و با ابتدایی ترین مسائل آن بیگانه اند نوشت، استفاده از خیلی انبوه روحانیون و طلاب که در حوزه علمیه تحصیل کردند میتواند با استقرار یک طلبه در هر مدرسه در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس بررسی و در صورت امکان تبدیل به قانون شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و جمعی از معلمان طی بیانیه‌ای به رتبه بندی تصویب شده اعتراض کردند. در این بیانیه آمده بیش از 14 سال است که شاغلان و بازنشستگان فرهنگی به امید اجرای قانون برای گشایش در زندگی و بهبود معیشت بودند، اما تصویب نهایی لایحه رتبه بندی و نحوه محاسبه همسانسازی بازنشستگان توسط دولت و مجلس سلاخی شد و حقوق پایه معلمان به 80% حقوق پایه اعضای هیئت علمی هم نرسید. شماری از فرهنگیان در اعتراض به رتبه بندی تصویب شده در قم تجمع کردند. روز گذشته هم در فیروزآباد فارس معلمان در اعتراض به حقوق کم با توجه به نرخ بالای تورم تجمع کردند.
نشستی منتظری من بیام اینجا داد بزنم فریاد بکنم حق تو رو بگیرم، چجور میخوایی جواب بچه تو بدی؟ بچه که تو فرق داره زندگی میکنه به خاطر اینکه تو تو خونت نشستی، برای اینکه تو باید به فکرش نیستی. یه مثال کوچیک بزنم، من یه سنگکاری بردم خونم کار بکنه، خواستم ازش تخفیف بگیرم، بهم نداد، گفتم چرا تخفیف نمیدی؟ گفت این حق زن بچه هم، نمیتونم به تو ببخشم. معلمی که تو خونه نشستی تو دفتر داد میزنی فلان جا اینقدر حقوق میگن، فلان جا اینقدر حقوق میگن، چرا به من نمیدن؟ پس یه نمیشه حق تو بگیری. علی علیه السلام سکوت کرد. چی گفته علی علیه السلام سکوت کرد؟ علی بلند شد رفت تکتای در خونه مهاجر و انصار حقشو بگیره. این که میگن سکوت کرد باید که میخواد من و تو رو به سکوت رو وادار کنم. 25 سال سکوت نکرد، 25 سال فریاد کشید. ماها میان حکومت امام علی ساکت سکوت کرد، فلان سکوت کرد. نمه خدا این معلمی که تو خونت نشستی میتونی جواب بچه تو بدی بده؟ پس اردو میگه تو باعث فقر من شدی، تو باعث بدبختی من شدی، حقو نمیان بهت بدن که باید بیایی بگیری.
با توجه به اینکه تجمعات فرهنگیان در اعتراض به حقوق کم و تبعیض در وضعیت استخدامی هنوز ادامه دارد، از نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از استانبول پرسیدیم چرا در چنین شرایطی وزیر جدید آموزش و پرورش از سوی روزنامه نزدیک به رهبری تشویق می شود به اینکه روحانیون را استخدام کند؟
واقعیت اینه که در سایه دین حکومتی، خب ما در سالهای بعد از انقلاب شاهد گسترش بیرویه حوزه‌های علمیه بودیم، اهم از حوزه علمیه قم و دیگر شهرستان‌ها. یک جمعیت زیادی از افراد رو به صورت طلبه در این حوزه آموزش دادن و الان جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که اینها باید برای مأموریت‌های فرهنگی و ایدئولوژیک به قسمت‌های مختلف، حتی کارخونه‌ها، یعنی شما از مدارس صحبت می‌کنید، ما شاهد هستیم که حتی در شرکت‌ها و در کارخونه‌ها هم روحانی‌ها رو مستقر می‌کنن که هم اینها رو به یک کاری گماشته باشن و هم این اهداف ایدئولوژیکشون رو محقق کنن. از طرفی دیدن که با وجود سیستم گزینش بسیار سختگیرانه‌ای که در این 40 سال برای آموزش و پرورش و جذب معلم به کار بردن، می‌بینن که هم معلم‌ها و هم دانش آموزها و هم خانواده‌های دانش آموزها نسبت به اون اهداف فرهنگی که جمهوری اسلامی ترسیم کرده کاملاً بی‌اعتنا هستن و حتی کاملاً مستقیم در مقابل این ارزش‌ها و این آرمان‌ها قرار گرفتن. اینه که به این نتیجه رسیدن که هم طلبه‌ها رو اونجا به کار بگیرن و استخدام کنن و همین که تا حدی به این اهداف فرهنگیشون دست پیدا کنن.
توضیحات نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از استانبول رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدارم.